ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 هجری شمسی برابر 8 دسامبر 2021 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، همکارمان الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه شماری از فرماندهان ارشد نیروی امنیتی ایران از جمله غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، سرتیپ پاسدار حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، سرتیپ دوم رضا موسوی اعظمی، فرمانده تیپ یکم امیرالمومنین یگانهای ویژه ناجا علی همتیان و مسعود صفدری از بازجویان سپاه پاسداران، سغرا خدادادی رئیس زندان قرچک و لیلا واسقی فرماندار قلعه حسن خان همراه با محسن ابراهیمی فرمانده نیروهای ویژه سپاه پاسداران ولایت و محمد کرمی فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از جمله افرادی هستند که به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. این افراد به سرکوب اعتراضات و تضعیف دموکراسی متهم هستند. آمریکا همچنین تشکیلات نیروهای ویژه پاسداران ولایت یا نوپو از زیر مجموعه های یگان ویژه نیروهای انتظامی، همچنین زندان مرکزی اصفهان و زندان زاهدان را نیز با یگان ویژه ناجا به فهرست تحریم های خود افزوده است. رئیس CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا میگوید هیچ نشانه از اینکه رهبر جمهوری اسلامی تصمیم به ساخت جنگ افزار هسته‌ای گرفته باشد وجود ندارد. ویلیام برنز همچنین گفت CIA هیچ سندی در دست ندارد که حاکی از تصمیم ایران برای تبدیل برنامه هسته‌ایش به ساخت سلاح باشد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا این اظهاراتش را روز 15 آذر ماه در نشستی که به وسیله روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال برگزار شده بود بیان کرد. این اظهارات رئیس CIA در روزی بیان شد که او درباره موضوع برنامه هسته‌ای ایران با داوید برناو رئیس موساد در واشنگتن گفتگو کرد. وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه گفت پیشنهادهای جدید هسته‌ای ایران پایه و اساس منطقی ندارند. این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد میگوید پیشنهادهایی که هفته گذشته توسط ایران مطرح شد فاقد پایه‌های منطقی برای دستیابی به توافق سریع و تامین منافع همه است. وزارت امور خارجه فرانسه از اینکه مذاکرات پیشرفتی نداشته نیز اظهار تأسف کرده است. روز دوشنبه هم وزارت امور خارجه آلمان بیانیه مشابهی منتشر کرد و پیشنهادهای ایران را غیر قابل قبول خواند. آمریکا و قدرت‌های غربی پیشتر هشدار داده بودند که پنجره مذاکرات تا ابد باز نخواهد ماند و ایران نباید از روند مذاکرات برای خرید زمان و پوششی برای توسعه هرچه بیشتر توانایی‌های هسته‌ای‌اش استفاده کند. و بالاخره آنکه پلیس فرانسه یکی از اعضای سابق گارد سلطنتی عربستان متهم به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان را بازداشت کرد. خالد العتیبی روز سه‌شنبه در فرودگاه شارل دوگل در پاریس هنگام پرواز به ریاض بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بازداشت او به درخواست ترکیه از اینترپل انجام شده است. العتیبی 33 ساله پیشتر همراه با 17 نفر دیگر به اتهام دست داشتن در قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول توسط آمریکا تحریم شده بود. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر سال 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. قرار است روز چهارشنبه خالد العتیبی در دادگاه حضور یابد و برای استرداد او به ترکیه یا نگهداریش در زندان پاریس باید تصمیم گرفته شود. و کوتاه بشنوید که حکومت امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پس هفته کاری دولتی در این کشور 4.5 روز خواهد بود و بر اساس این حکم بعد از ظهرهای روز جمعه تعطیلات آغاز می شود.
همکارمان الهی روانشاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. تحریم جمعی از مقامات ارشد و تشکل‌های امنیتی اطلاعاتی نظامی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ایران.
این تحریم‌ها در واقع ادامه سیاست آمریکا در قبال مسائل دموکراسی و جریان دموکراسی در ایران است.
آمار جدید جمهوری اسلامی از بازداشت شدگان اعتراضات اصفهان حدود 130 نفر.
در گزارش تکمیلی ما بر اساس آماری که به دست ما رسیده دست کم 300 نفر بازداشت شدند.
ادامه گزارش‌ها و هشدارها در خصوص قاچاق خاک ایران.
سال‌هاست که به دلیل اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس خاک مناسبی برای کشت گیاه ندارند، اصولاً از ایران خاک قاچاق شده.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، ایالات متحده جمعی از مقامات ارشد و تشکل‌های اطلاعاتی امنیتی نظامی جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مقامات و تشکل‌های اطلاعاتی امنیتی نظامی جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات مردم ایران و نقض مستمر و فاحش حقوق بشر به فهرست تحریم ها افزوده است. تحلیل جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا را جویا شده ایم.
من بلافاصله بعد از شنیدن این خبر یاد واقعه مشابه افتادم که در سال 88 با جنبش سبز در ایران رخ داده بود و سرکوب بسیار شدیدی شد و متعاقب آن آقای موسوی از اون موقع با همترش هنوز هم در زندان خانگی هست و آقای کروبی زندانی شدن و اغلب حتی تا به امروز باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا رو به اصطلاح مورد انتقاد قرار میدادن و میدن که آمریکا در قبال مسائل دموکراسی در ایران ساکت بوده به دلیل اینکه معامله اتمی در پیش بوده و نمیخواسته معامله رو تحت چاه قرار بده. حالا این قضیه در حقیقت نشون میده که دست کم همون دولت دموکرات آقای جو بایدن که از همون حزب هستش در زمان دیگر داره به این قضیه اصطلاح اهمیت میده و واکنش نشون میده. گروهی که فرماندهان ارشد نیروهای امنیتی هستند و در حقیقت در این سرکوب‌ها از به خصوص از مسئله اعتراضات سال 98 به این طرف نامشون شنیده میشه و تا به حال چندان واکنش مناسب از جانب آمریکا دیده نشده بود. به این دلیل یک بخشی از این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا ناظر به این قضیه هست. اما یک جنبه دیگر قضیه هم این هستش که در هفته گذشته ما شاهد مذاکره غیر مستقیم آمریکا با چین ایران در وین بودیم در مورد جریان احیای برجام، که البته از نظر ایران احیای برجام معنا نداره بلکه برداشته شدن تحریم ها فقط تاکید میشه روش. در این مورد ما دیدیم که چین ایران پیشنهاد بسیار حد اکثری رو مطرح کرد، در مواضع خودش خیلی سرسختی نشون داد و خیلی ها رو یادآوری کرد که انگار تیم آقای جلیلی در زمان دولت محمود احمدی نژاد اومده تعمیز مذاکرات نشسته. یعنی فلسفه همون فلسفه بود، ناسازگاری و عدم تمایل به رسیدن به یک توافق مطلوب. به این ترتیب این بار هم شاید ایران تصور میکنه که آمریکا میبایستی به مسائل داخلی و دموکراسی در ایران بی‌توجه باشه ولی آمریکا همونطوری هم که قبلا رئیس جمهور فعلی آمریکا جو بایدن گفته این مسائل رو از این به بعد بیشتر تحت نظر خواهد داشت و این تحریم ها در واقع ادامه سیاست آمریکا در قبال مسائل دموکراسی و جریان دموکراسی در ایران هست.
جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا، تحریم جمعی از مقامات ارشد و تشکل‌های امنیتی اطلاعاتی نظامی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا به دلیل سرکوب اعتراضات مردم ایران.
این صدا صدای رادیو فرداست.
16 آذر دیگری گذشت، روزی که سالیان پیش کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور آن را روز دانشجو نامید. محمد زرقامی از رادیو فردا به این مناسبت نگاهی کرده به روند جنبش دانشجویی در کشور طی سالیان گذشته.
روزی که به تعبیری از رونقش کاسته شده و بر مبلغش افزوده،
روزی که در چهارچوب گفتمان رسمی تعریف میشه، گفتمان رسمی براش برنامه داره، گفتمان رسمی براش دلالتهای خودش رو توضیح میده و تعریف میکنه و دیگر چندان خطری هم برای حاکمیت نداره.
پیمان عارف فعال پیشین دانشجویی ساکن بلژیک بود که تصویری از 16 آذر 1400 خورشیدی به دست می‌داد. تصویری که با 103 روز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گره خورد است. رئیس جمهور برخلاف حسن روحانی که سال آخر دولتش در فضای دانشگاه آفتابی نشد، به دانشگاه صنعتی شریف می رود تا در برنامه ای شرکت کند که گفته شده بسیج دانشجویی، دبیران کل دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه جامعه اسلامی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان و اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی آن را ترتیب دادند. ابراهیم رئیسی قرار است سریع، شفاف و دانشجویی باشد. او در جایی از صحبتهایش می گوید باید فاصله بین دولت و دانشگاه برداشته شود. دعوت کنندگان خود را دانشجویان دغدغه‌مند انقلابی می‌نامند. فضای دانشگاه‌ها هم اگر همه‌گیری کرونا را به کناری بگذاریم، از جنس سال‌های اوج فعالیت‌های دانشجویی در دهه 70 و 80 خورشیدی نیست. آن سال‌هایی که هفته‌نامه پیام دانشجو دست به دست می‌شد و هر گوشه‌ای در دانشگاه‌ها تجمعی بود. برای ناشر نشریه توقیف شده پیام دانشجو، حشمت الله طبرزدی، فضا با آمدن حسن روحانی از شورای عالی امنیت ملی به عنوان نامزد میانه رو به دفتر ریاست جمهوری تغییر میکند.
از یک طرف آمدن در گزینش ها بسیار حساب شده عمل کردن، تمام دانشجوی مخالف و منتقد رو ستاره دار کردن، اخراج کردن، سرکوب کردن، سهمیه های رو زیاد کردن، بعد دانشجوها رو بردن زیر تیغ شناسایی و با خانواده‌هاشون تماس گرفتن، بهشون گفتن که اگر بچه‌هاتون رو در تظاهرات یا در فعالیت های سیاسی ببینیم اخراجشون میکنیم و این شمشیر اخراج رو پشت سر دانشجوها گذاشتن. در دهه بعد این سیاست رو تکمیل کردن، جبهه متحد دانشجویی رو که در دهه 80 عامل سرکوب کرده بودن اومدن و دفتر تحکیم وحدت رو هم درش انشعاب ایجاد کردن و نیروهای دیگر اندیششون رو از بین بردن. این کار رو سپاه و نیروی امنیتی کردن.
فرایند پیچیده‌ای برای برخورد با دانشجویان منتقد آغاز می‌شود. برخوردهایی که به زعم فعال دانشجویی پیشین پیمان عارف گاهی سخت افزاری‌اند و گاهی نرم افزاری. از صدور احکام سنگین زندان و اجبار به سکوت آغاز می شوند و به انقطاع فعالیت های آکادمیک می انجامند.
تغییر نسلی و عدم امتداد سبب شده نسل جدید دانشگاهی دیگر اون هویت سیاسی و برقدرتی که در دهه 70 و 80 وجود داشت رو نداشته باشه، بلکه چیزی که داریم بیشتر هویت‌های غیر سیاسی تر و با رویکرد کمتر منتقدانه نسبت به نهاد قدرت به صورت مستقیم رو شاهد هستیم.
دهه 70 خورشیدی برای آنها که سری در این جنبش داشتند آغاز نقد سیاسی قدرت است که در تیر ماه 1378 به چوب خشونت سیاسی حکومت فلک می شود. شدت برخورد صورت گرفته آنگونه که حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران می گوید دانشجویان منتقد را پس نمی زند.
در 18 تیر 88 دوباره جنبش دانشجویی حرکت میکنه، در 16 آذر 88 جنبش دانشجویی میشه اصلا خطر برای رژیم با اون فراخوانی که داده شد و بسیاری از احزاب و سازمانها هم حمایت کردند و در دانشگاه تهران یک تظاهرات بزرگی میدون انقلاب و اطراف اون به وجود آمد.
جلوتر اما فضا بسته تر میشود. حوالی جنبش سبز است که با تکامل ساختار خشونت سیاسی دولتی، حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در کنار بازداشت‌های گسترده فضای فعالیت‌های دانشجویی را وارد دورانی هزینه‌ساز می‌کند. هرچند دانشجوی سیاسی و دانشگاه سیاسی همچنان نوستالژی جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از روح سیاسی دانشگاه و شور و نشاط حاصل از آن حرف می‌زند. چهره‌های نزدیک به او در اردوگاه اصولگرایان هم گهگاه از خطر دولتی شدن جنبش دانشجویی می‌گویند. حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی در تهران:
اینا نمیفهمیدن که خب این دانشجو و دانشگاه بخواد سیاسی باشه حتما علی خودشون میشه. اینا می‌خواستن که دانشجو و دانشگاه سیاسی باشه ولی در چارچوب جمهوری اسلامی.
در این میانه است که گروه‌های سیاسی برخواسته از گرایش‌های دولتی قد علم می‌کنند، مانند جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و یا اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل. در یک نمونه علی خضریان از دل همین گروه‌ها به جبهه پایداری می‌رود و در نهایت به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد. پیمان عارف فعال پیشین دانشجویی بر سرکوب و انقطاع دست می‌گذارد تا از انعکاس آن ببیند.
فضای کلان جامعه ایران دیگه مثل دهه 70 و 80 خورشیدی سیاسی نیست. خمودگی و انفعال امر سیاسی در داخل کشور و همینطور در بیرون کشور و ابتذال امر سیاسی، حتی که شاید حتی بتوان از ابتذال امر سیاسی هم سخن به میان آورد، این انفعال و ابتذال انعکاس خودش رو در نهاد دانشگاه هم نشون داده.
جنبش دانشجویی این سالها با آرمانهایش فاصله گرفته است. حشمت الله طبرزدی و راه برون رفت از این رکود:
اگر که در وضعیت کنونی جامعه بتونه حرکت کنه، یعنی حزبها، سازمانها و تشکلهای اپوزیسیونی غیر رسمی بتونن همراه با تشکلهای صنفی حرکت ایجاد کنن که فضای کنونی که فضای پادگانی رو به بشر هست رو بشکنن، باید منتظر باشیم اولین جنبشی که دوباره سر بر بیاورد جنبش دانشجویی خواهد بود.
برای پیمان عارف اما خصلت سیاست ورزی جنبش دانشجویی با آن بافتار کلاسیک جایش را به تعریف جدیدی داده است:
ما کماکان جنبش دانشجویی رو به مثابه یک جنبش اجتماعی، یک جنبش اجتماعی مدنی داریم، ولی دیگر از جنس جنبش های اجتماعی کلاسیک نیست این جنبش، بلکه یک جنبش اجتماعی جدید و نامتمرکز هست که در این جنبش نامتمرکز با طیفی از در واقع هویت ها، شامل هویت های جنسیتی، زبانی، سیاسی مواجه هستیم که جمیع هویت‌های نامتمرکز در کنار همدیگه زمانی که در راستای اهداف انتقادی متمرکز میشه تبدیل به یک جنبش میشه در مقطعی. غیر از اون هر یک از این هویت‌ها اهداف و خواسته ها و برنامه های خودشون رو دنبال میکنن.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو در ایران.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تعداد بازداشت شدگان اعتراضات اصفهان را حدود 130 نفر ذکر کرده است. سازمان حقوق بشر ایران که به دنبال اعتراضات اصفهان شمار بازداشت شدگان را بیش از 130 تن برآورد کرده بود، هفته گذشته در برآوردی تازه شمار بازداشت شدگان را بیش از 300 تن گزارش کرد. دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ:
ما در واقع اولین گزارشی که منتشر کردیم اعلام کردیم که حدود 130 نفر رو منتقل کرده بودن به بازداشتگاه زندان دستگیر که تحت کنترل وزارت اطلاعات و کلا نیروهای امنیتی سپاه است. ولی در گزارش تکمیلی ما بر اساس آماری که به دست ما رسیده دست کم 300 نفر بازداشت شدن و به اون بازداشتگاه آورده شدن، یعنی که آمار از اون آماری که قوه قضاییه اعلام کرده بسیار بالاتره. علاوه بر اون هم سخنگوی قوه قضاییه به طور کلی مسئولیت رو در واقع بر شانه معترضان مسالمت‌آمیز انداخت. گفته شد در این صحبت سخنگوی قوه قضاییه که تعدادی بودند که مسلح بودند، در حالی که این اصلا صحت نداره و کسانی که دستگیر شدن، یعنی همه ویدیوها مشخص هست، مردم به طور مسالمت‌آمیز اعتراض کردند و نیروهای امنیتی بودند که شلیک کردند به سوی مردم یا با باتوم و با گاز اشکاور بهشون حمله کردند. از طرف دیگه این پاسخ هم در واقع اصلا بهش اشاره نکرد که بر اساس آمار ما دست کم 40 نفر بینایی یکی از چشماشون از دست دادن به خاطر شلیک اسلحه ساچمه‌ای که در برخی موارد از فاصله نزدیک حتی شلیک کرده بودند. و کسانی که دستگیر شدند و هم کسانی که مجروح شدند و حتی در درمانگاه ها نیروهای امنیتی حضور داشتند و خانواده ها رو شدیداً تهدید کردند که با کسی تماس نگیرند و در این مورد با کسی صحبت نکنند. و ما میدونیم که تعداد زیادی از کسانی که دستگیر شدند هنوز اطلاعی در موردشون نیست. ما شدیداً نگرانی وضعیتشون هستیم و بعضی هم حتی مجروح بودند و با وجودی که مجروح بودند به بازداشتگاه بردند و در مورد اون هم اطلاعی نیست.
آقای دکتر امیر مقدم، الان اشاره کردین در همین اعتراضات اصفهان حدود 300 تن بازداشت شدن. اگر ما بخوایم یک پیش زمینه‌ای داشته باشیم، چون نگاهی به برای نمونه گرده همایی پاسارگاد در 5 سال پیش که به دنبال اون گفته بودن چند هزار تن بازداشت شدن و سپس اعتراضات سراسری دی 96 که باز شمار کثیری بازداشت شده بودن و پس از اون اعتراضات سراسری امرداد 97 و پس از اون اعتراضات سراسری آبان 98، همه اینها شمار کثیر و نامعلومی دستگیری داشته. آیا آماری ما داریم؟ چون میدونیم هنوز کسانی هستن، نامهاشون هست که همچنان در بازداشت هستن از اون اعتراضات سالهای گذشته. اکنون آیا برآوردی داریم این مجموعه این اعتراضات اون سالهای گذشته چه شماری ازشون همچنان در حبس هستن؟
البته این رو هم تاکید کنم که در مورد اصفهان گزارش‌هایی که ما منتشر کردیم فقط مربوط به بازداشتگاه زندان دستگرد هست، یعنی که بازداشتگاه‌های دیگر ما اطلاعی در این مورد نداریم، حداقل ما منتشر نکردیم. معمولا به این شکل که بعد از اعتراضات افراد رو دستگیر می‌کنند و خب تعداد زیادی رو حالا با وثیقه یا به طور کلی بعد از چند روز یا چند ساعت حتی آزاد می‌کنند. ولی کسانی رو که حالا نگه می‌دارند در زندان‌ها اغلب حالا این افراد با احکام سنگین‌تری یا اتهامات سنگین‌تری روبرو می‌شن، چون در هر اعتراض جمهوری اسلامی در واقع روند کارشون به این شکله که می‌خوان مردم رو بترسونند و بهشون نشون بدن که هزینه این کاری که می‌کنید بالاست و از طرف دیگه هم خب خانواده ها رو شدیداً تهدید میکنن. به همین دلیل حالا اگه به سوال شما بخوام پاسخ بدم، ما آماری نداریم از افرادی که طی تمام این اعتراضات هنوز در زندان به سر میبرند، ولی ما میدونیم که تعداد بسیار زیادی پرونده باز میکنند، این افراد رو متهم میکنند، حالا حتی فقط برای اینکه در اونجا حضور داشته و بعد با قید وثیقه آزاد میکنن و از این حربه استفاده میکنن که این افراد دیگه دوباره نرن اعتراض کنن، که اگر دوباره برن در جای اعتراض کنن مثلا حکمشون سنگین تر میشه.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، همان گونه که شمار بازداشت شدگان اعتراضات ایران دقیقاً روشن نیست، میزان خرید و فروش یا قاچاق خاک ایران هم روشن نیست. سازمان تحقیقات کشاورزی با تایید قاچاق خاک از ایران اعلام کرده که متولی حفاظت از خاک‌های منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها و مراتع است که تا امروز در این زمینه گزارشی نداده است. این مسئله را که ممنوعیت قانونی دارد برخی مقامات در حالی تکذیب می‌کنند که سال‌هاست گزارش‌های پیرامون خرید و فروش یا قاچاق خاک ایران منتشر می‌شوند و کارشناسان محیط زیست نسبت به این عمل غیرقانونی هشدار می‌دهند. منصور سهرابی کارشناس بومشناسی و محیط زیست در آلمان به رادیو فردا میگوید
این که سالهاست خاک ایران قاچاق میشه درسته و سالهاست که به دلیل اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس خاک مناسبی برای کشت گیاه ندارن، اصولا از ایران خاک قاچاق شده به صورتهای مختلف، از طریق کشتی و یا از طریق بشکه هایی که خاکو درون اون ریختن و حتی فروش اون در بسته های کوچکتر. همه اینها نشون از این میده که خاک از ایران به خارج صادر شده، حالا به شکل قاچاق بوده یا اینکه ما فکر میکنیم قاچاق بوده، چون ممکنه مسئولین دولتی یا مافیایی هایی که وابسته به نهادهای حکومتی هستن در این جریان هم نقش داشته باشن. ببینید متاسفانه ایران در رابطه با خاک بسیار بد عمل کرده. الان که من در خدمت شما هستم، ایران جز اولین کشورهایی هست که فرسایش خاک رو داره. در رابطه با فرسایش خاک هم ما که گفته میشه گاه هم بین رتبه اول یا چهارم در این فاصله بودیم در 13 سال اخیر، ما در ایران 1% خشکی‌های زمین رو داریم، ولی شما حساب بکنید 8 برابر میانگین جهانی ما فرسایش خاک داریم. خاکی که باید برای اینکه در اون خاک گیاه رشد بکنه 1000 سال طول بکشه که 1 سانتی‌مترش تولید بشه. برای خاک عادی برای شرایط اقلیم ایران بین 700 تا 800 سال زمان لازم هست و هر تن خاک در بازار دنیا ارزش گذاری شده حدود 28 دلار هست. شما حساب بفرمایید که سالانه به گفته خود مسئولین ما 2.5 میلیارد تن خاک داریم از دست میدیم. در حقیقت میشه 56 میلیارد دلار ارزش مادی اون، غیر از این مسائلی که مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست هست. آنچه که ما شاهد هستیم یک غارت سرزمینی هست در چارچوب یک مدیریت تخریبی.
آقای سهرابی، این مسئله فروش خاک یا قاچاق خاک در چه ابعادیه؟ یعنی چقدر میتونه زیان بخش باشه برای ایران؟
خدمتتون عرض کردم وقتی که 1 سانتی‌متر خاک برای اینکه تشکیل بشه حدود 700 تا 800 سال زمان لازم دارد، شما حساب بکنید وقتی که این همه خاک از بین میره، حالا یک قسمتیش به صورت قاچاق، خاکای مرغوب، خاکای عادی قاچاق نمیشن که، خاکای بسیار مرغوبی که قابلیت رشد خوب گیاه در اون وجود دارد داره قاچاق میشه. این خاکا اگر قاچاق بشن، خب شما در نظر بگیرید چه زمانی لازم هست، شاید بیش از 2000 سال لازم باشه که 1 سانتی‌متر از اون دوباره تشکیل بشه. این وضع لحاظ مادی هم خدمتتون عرض کردم که ارزش بسیار بالایی دارد و این نشان از یک نابودی سرزمین هست که متاسفانه به دست مسئولین یا کسایی که در این امر دخالت دارن داره صورت میگیره و ابعاد اون هم باید اینقدر بزرگ شده باشه که رسانه‌ای شده. قبلاً ها به قول شما هم اشاره کردی از 10 سال پیش بحثش بود، ولی این نشون میده که ابعاد این مسئله بسیار بزرگتر از قبل شده، هرچند که ما آمار بسیار دقیقی نداریم و منابعی هم وجود نداره که ما مراجعه بکنیم ببینیم که واقعاً چه میزان خاک از ایران داره قاچاق میشه و از بین میره، در حالی که برای حتی فرسایش خاک هم که بنده بهش اشاره کردم ما آمار دقیقی نداریم و تحلیل هایی که می کنیم بیشتر بر اساس یک محدوده هست، یک مدلی هست و متاسفانه در این زمینه آمار دقیق گفته نمیشه و برای این مسئله مثلا میگفتن 4 برابر در حقیقت میانگین دنیا ما بارنده فرسایش داریم، ولی در حالی که خود این عددها رو کنار هم میذاریم میشه 8 برابر. من نگاه کردم دیدم یکی میگه 2 برابر، یکی میگه 4 برابر، یکی میگه 8 برابر، یکی میگه 7 برابر. یعنی مشخص نیست. از ویژگی های حکومت های دیکتاتوری این است که اطلاعات درست در اختیار مردم قرار نمیگیرد. ما خاکمون داره قاچاق میشه، خاکمون داره فرسایش پیدا میکنه، خاکمون داره فرونشست پیدا میکنه، خاکمون داره رطوبتش رو از دست میده، جنگل هامون داره نابود میشه. و این یک مسئله ای هست که نهایتا یک سرزمین رو شکل میده و اینها به ما نشون میده که سرزمین ایران به شدت به سمت نابودی داره میره.
منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان. ریال واحد پول ایران که روزگاری جزو 10-12 ارز معتبر بین المللی شده بود، سالیان سال است که همچنان در قعر جدول کم ارزشترین واحدهای ارزی در عرصه بین المللی دست و پا می زند و اینک همه اینها در حالی است که بحث‌ها و اخطارها و اقدامات در جمهوری اسلامی در مورد حذف ارز 4200 تومانی جریان دارد. روزبه بلهری.
روز دانشجو 16 آذر بهانه‌ای برای ابراهیم رئیسی شد تا در مراسمی که به دعوت 5 تشکل دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شد، از برنامه‌های اقتصادی خود بگوید و از آنها دفاع کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اعلامی که لایحه حذف ارز 4200 تومانی به توصیف او با مطالعه و حساب شده تدوین و ارائه شده است، افزود برخی مطالب درباره پس گرفتن لایحه از مجلس صحت ندارد و خلاف واقع است. وی با تاکید بر اینکه ساماندهی یارانه و ارز با جدیت پیگیری می شود گفت، اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد و اضافه کرد حاضریم برای سامان یافتن اقتصاد و زندگی مردم از آبرویمان مایه بگذاریم. پایان نقل قول. ابراهیم رئیسی در مهر ماه در گفتگوی تلویزیونی با دفاع از حذف ارز 4200 تومانی گفته بود،
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم رفته دست چند تا دلال در کشور، ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم. این کار ضرورت داره.
اما این سخنان واکنش‌هایی را هم در پی داشت، از جمله اینکه فرشاد مومنی اقتصاددان در آبان ماه گفت
سال 98 مرکز آمار یک گزارش منتشر کرد، الان این گزارش جلوی چشم منه، در اونجا نشون داد که آقا اینکه فقرا بهره‌مند نشدند از این سیاست یک دروغ بزرگه. با جزئیات نشون دادند که اون کالاهای اساسی مصرفی مردم افزایش قیمتش بین 1/3 تا 1/5 افزایش قیمت بقیه کالاهای مصرفی اساسی مردم بوده. چند هفته پیش باز بانک مرکزی دوباره یه گزارش منتشر کرده، در سال 1399 نشون داده که اون اقلامی که مشمول ارز تخصیصی 4200 تومانی بودن رشد قیمتشون حدود 1/4 رشد قیمت بقیه کالاهای اساسیه که با ارز غیر 4200 تومانی بهشون داده میشه و گشایش اعتبار میکنن.
ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، اما دولت حسن روحانی به تدریج بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد که باعث گرانی این گروه از کالاها شد. موافقان حذف این ارز یارانه‌ای میگویند که با حذف آن فشار روی دولت کم می شود. اما به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از اقتصاددانان حاضر در جلسه چند هفته پیش به ابراهیم رئیسی گوشزد کرده بودند که با حذف ارز 4200 تومانی این فشار به مردم منتقل خواهد شد. در این حال هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت که در بودجه 1401 دولت تخصیصی برای اعطای این ارز در نظر گرفته نشده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره حذف ارز 4200 تومانی اعتقاد دارد
طبیعیه که اگر این ارز 4200 تومانی حذف بشه، ما شاهد امواج تورمی بیش از چیزی که هست الان خواهیم بود و طبیعتاً این عرصه رو سخت‌تر میکنه برای شهروندان عادی و به ویژه اون هفته هک و البته نیروی کار ایران که با دستمزد یا با حقوق به هر حال زندگی خودش رو تأمین میکنه. این سیاست حتی در درون خود حاکمیت مخالفانی داره، به خاطر اینکه اونا نگران هستن که این بیانجام به امواج مخالفت‌های سیاسی و بیانجام به تنش سیاسی و مسائل سیاسی و امنیتی برای حاکمیت. اگر گفته میشه که جلوی راندخاری رو میگیره یا فرضاً گفته میشه اوضاع رو بهبود میبخشه، چنین نیست. و البته اینجا بازم باید تاکید کرد که دولت با راند کاری نداره. اون میگه که راند رو باید من بردارم و نه دیگران. بلا در مورد اینکه راند وجود داره به هر حال توافق وجود داره، اما اختصاص اونه که مشکل داره. بنابراین حتی اگر دلار 4200 تومانی حذف بشه ظاهرا راند اون حذف نمیشه، به این معنا که راند اون به جیب دولت میره و بنابراین دولت تلاش میکنه با این اختصاص راند به خودش به نوعی وضعیت خودش رو سامان بده به زیان طبقات پایین.
در این حال اظهار نظرهای مخالف در ارتباط با تصمیم دولت مطرح شده است. برای مثال احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوه سه‌گانه جمهوری اسلامی حذف ارز 4200 تومانی را بحرانزا دانست و سیاست اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را ادامه راه صندوق بین‌المللی پول خواند که از دوره اکبر هاشمی رفسنجانی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد. به گفته او این سیاست با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم و جان مردم را به لب رسانده است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم به ایلنا گفت سبد معیشت به شدت گران خواهد شد و در کنار آن گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. در این حال در جریان روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف محمد حسین بیات دبیر انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه درباره وقوع یک انقلاب علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. این فعال دانشجویی خطاب به ابراهیم رئیسی گفت اگر برای رهایی از وضعیت بحران زده کنونی رای حلی عقلانی مبتنی بر تجربه و کارآمد ارائه داده نشود، از جانب مردم پاسخی دریافت خواهد شد که شاید نه سری و نه حتی فوری باشد، اما حتما انقلابی و قاطع است.
در حالی که گزارش‌ها که از ادامه مذاکرات قدرت‌های بین‌المللی و جمهوری اسلامی جهت احیای معامله هسته‌ای در وین از روز پنجشنبه است، نسبت به موفقیت آن امید چندانی گزارش نمی‌شود. کامبیز غفوری تحلیلگر ساکن فنلاند:
تا اینجای کار دست کم چینی‌ها به نوعی بسیار محتاطانه ابراز شگفتی کردن از پیشنهادهای جدید ایران. اصل داستان این بود که همه منتظر بودن ببینن تیم جدید مذاکره کننده، تیمی که دولت آقای رئیسی اونها رو منصوب کرده، با چه راهکاری میرن به وین. یعنی اینکه آیا اون مذاکرات شش دور رو که تیم آقای ظریف بهش رسیده بودن و پایان بهش داده بودند، در پایان ششمین دور شروع میکنه یا دوباره میخواد مذاکرات رو از سر بگیره. در ساعات اول این زمزمه بود، تیم ایرانی میگفت که خیر، اون شش دور مذاکرات رو قبول میکنیم و ادامه میدیم. اما چیزی که در عمل انجام شد این بود که درافت ها یا پیشنویس هایی که تیم جمهوری اسلامی تهیه کرده بود تغییراتی بود که داده بود در اون درافت هایی که یا پیشنویس هایی که تیم آقای ظریف بهشون دست پیدا کرده بود. یعنی اون پیشنهادهای جدیدی رو به همون درافت ها اضافه کردن. این پیشنهادها دیتیل اون جزئیاتش رو نمیدونیم در حال حاضر که توش چی هست، اما هر چه که بوده آلمانی ها از یک سو ابراز ناامیدی کردن، آمریکایی ها به همین صورت چین گفته شگفت زده شده، دیپلمات های متفاوت اروپایی هم ابراز نظر کردند که اگر با این خواسته های حداکثری ایران بخواد ادامه بده احتمالاً راه مذاکرات بسته خواهد بود. یکی از مسائل فنی هسته‌ای است. از نظر مسائل فنی هسته‌ای تقریبا محدودیت های برجامی روشن است. اون چیزی که در متن برجام بود اینکه تا چه حد باید غنی سازی کنه، چه میزان اورانیوم رو نگه داره، چه سانتریفیوژ هایی رو به کار بگیره روشن است. بخشی از نظر فنی ناروشن است که با این میزان اورانیوم 20% و 60% که در حال حاضر انبار شده و سانتریفیوژ های پیشرفته که به کار گرفته شده باید چه کرد؟ این جزئیاتی است که میخوان برسای صحبت بکنن. بخش دیگر بخش رفع تحریم است. بخش رفع تحریم هم یک سری مسائلی داره که جمهوری اسلامی روش حساس هست. احتمالاً از آن چیزی که تیم آقای ظریف بهش رسیده بود در وین درخواست‌های بیشتری کردن در راستای مسائل رفع تحریم، و خب خواسته های دیگر مانند تضمین و راستی آزمایی هم یک سری از گره های دیگری هستند که تازه جمهوری اسلامی وعده داده که در مذاکرات آتی به بخش تضمین و راستی آزمایی هم بیشتر بپردازه. خستین قدم اینه که به زودی قرار است مذاکرات از سر گرفته بشه. احتمالاً در راستای مسائل دیپلماتیک سعی میکنن که تیم جمهوری اسلامی رو قانع بکنن از یک سری از خواستاش عقب نشینی بکنه و به نوعی طرفین به همدیگه نزدیک بشن، از آن چیزی که میخوان برای توافق آتی بهش برسن. اما اون چیزی که این روزها بسیار هم مطرح هست، مخصوصا تلاشی که اسرائیلی ها میکنن برای متقاعد کردن دولت آمریکا به سختگیری بیشتر، اون مایه نگرانی بسیاری است، به خاطر اینکه به هر حال هیچ کدوم از قدرت‌های جهانی به اضافه اسرائیل در منطقه نمیخوان جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. هر چقدر که مذاکرات طولانی تر میشه، خب سانتریفیوژها دارن میچرخن، بر میزان اورانیوم با غلظت بالایی جمهوری اسلامی هم افزوده تر میشه و این خطر بیشتر احساس میشه که ممکنه فاصله جمهوری اسلامی تا دستیابی به نخستین بمبش کم بشه. در این صورت است که خب قابل پیش بینی تقریبا نیست که اسرائیل چه خواهد کرد. ممکنه که تصمیم بگیره که به یک سری از سایت‌های اتمی ایران حمله بکنه، به خاطر اینکه یک برداشت در اسرائیل وجود داره، میگن اگر درگیری با جمهوری اسلامی در واقع میگن هزینه داره، اما هزینه اون بعد از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به مراتب بیشتره و بنابراین یک تئوری هست اونجا که میگن که باید با این مقابله کرد. تا این لحظه اسرائیلی‌ها به نظر میرسه که نتونستن آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنن به همراهی با خودشون، اما معلوم نیست که این موضع آمریکایی‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار در فنلاند، از ورزش زنان چه میتوان گفت؟ فریبرز غریب.
تیم ملی هندبال زنان ایران سه‌شنبه شب در آخرین بازی دور گروهی رقابت‌های قهرمانی جهان در اسپانیا برابر قزاقستان به میدان رفت و در پایان با نتیجه 25-31 مغلوب شد و با توجه به دو باخت در دو بازی اول مقابل رومانی و نروژ در گروه بازنده‌ها باید بر سر کسب عنوان 25م مبارزه کند. زنان ملی پوش هندبال ایران حدود دو ماه پیش با کسب عنوان چهارمی آسیا برای نخستین بار موفق به حضور در رقابت‌های جهانی شدند. بعد از اینکه سفر تدارکاتی تیم ملی فوتبال زنان ایران به بلژیک و همچنین دیدار دوستانه این تیم با تیم شارلوا لغو شد، زنان ایران هنوز حریف تدارکاتی دیگری پیدا نکردند و در حال تمرین در اردوی داخلی در تهران هستند. مریم ایران دوست سرمربی تیم فوتبال زنان ایران روز گذشته در حاشیه تمرین این تیم در این مورد گفته:
تنها بازی تدارکاتی که قطعی شده بود و رسمی شده بود بازی با شارلوای بلژیک بود که خیلی هم امیدوار بودیم که یک کمپ خوب داشته باشیم و بتونیم با یک تیم اروپایی بازی بکنیم. خب متاسفانه این بازی هم لغو شد و به دلایلی که در گذشته هم گفتم، ما تو رنکینگ شرایط خوبی نداریم، خیلی از تیم‌ها دعوت ما رو نپذیرفتن و این الان بزرگترین دغدغه ما هستش. متاسفانه بزرگترین ضربه رو ما خوردیم.
با اعتراض یک نماینده مجلس شورای اسلامی به میزبان تیم ملی زنان ایران در بلژیک، برادران بیات مالکان باشگاه شارلووا که جد پدری آنها حدود یک قرن پیش نخست وزیر رضا شاه بود، شورای برون مرزی وزارت ورزش سفر زنان ملی پوش ایران به بلژیک را لغو کرد. پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال به باشگاه‌ها یکی از شرایط مجوز حرفه‌ای در لیگ‌های آسیایی است که در فوتبال ایران هنوز انجام نشده و کنفدراسیون فوتبال آسیا روی انجام آن اصرار دارد. در تازه ترین تحول در این زمینه، برخی از رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی پذیرفته که بر سر پرداخت حق پخش به باشگاه‌ها با مسئولان وزارت ورزش و جوانان گفتگو کند. و رئیس کمیته ملی المپیک ایران در واکنش به طولانی شدن روند ترخیص قایق‌های وارداتی فدراسیون قایقرانی از مسئولان گمرک خواست تا برای ترخیص این قایق‌ها مانع زدایی کنند. فدراسیون قایقرانی ایران در سال 1396 اقدام به خرید قایق‌های جدید از کشور چین کرده که بعد از گذشت حدود 5 سال به دلیل بدهی مالیاتی سنگین این فدراسیون قایق‌ها همچنان در گمرک خاک می‌خورند و ترخیص نشده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برنامه خبری نیمه شب را می‌شنیدید. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.